أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این واجب ششم از واجبات سجود بود که صاحب علم فرمود باید مساجد سبعه، مواضع سبعه تا تمام شدن ذکر روی زمین باشه. عمدن اگر برداره در اثناء ذکر نمازش باطله، سهوًا اگر برداره ذکرش باطله، و قبل از رفع رأس از سجود تدارک کنه. ولیکن در حال سکوت غیر از پیشانی بقیه مواضع سجود رو میتونه برداره، دستاشو بیاره بالا، انگشت شستش رو بیاره بالا. حالا آقای سیستانی قید کردن که به شرط اینکه مخل به طمأنینه بدن نباشه، چون ایشون طمأنینه بدن را واجب در جمیع آنات سجود میدونه. خب نوعاً با این مسئله موافقت کرد. آقای خویی فرموده نه خلافی هست نه اشکالی در این مطلب، چون باید ذکر سجود در سجود مأمورون به گفته بشه. سجود مأمورون به یعنی سجود بر مواضع سبعه. میگیم جناب آقای خویی سجود بر مواضع سبعه، شما خودتون فرمودید که این از باب واجب فی واجب هست نه شرط سجود. تصریح کردید، گفتید وضع مواضع سته غیر از وضع جبه، این واجبون فی واجب، مثل ذکر سجود که واجبون فی واجب، البته نماز مشروط به آن هست ولیکن سجود مشروط به آن نیست. واجب است در سجده اول و دوم اموری، یکیش ذکر سجود، دیگری هم وضع مواضع سته. حالا اینها در عرض هم بشن واجب در سجود. کی گفته که این ذکر در طول اون واجب دیگر هست که وضع المواضع سبعه باشه؟ دلیل تا حالا نیاوردید. فرق میکنه با اون بحث قبلی که میفرمودید ذکر واجب در حال طمأنینه باشه. طمأنینه فرمودید شرط سجوده، اذا سجده فلیتمکن. طمأنینه رو گفتید شرط سجوده، بعد مطرح کردید که ظاهر دلیل وجوب ذکر سجود اینه که در سجود مأمورون به باشه، یعنی در سجود واجد شرط. اما وضع مواضع سبع غیر از وضع جبهه، اینا که شرط سجود نیست، اینا واجب در ضمن سجود. ذکرم واجب در ضمن سجوده، به چه دلیل یکی در دیگری شرط بشود؟ بله، بعید نیست استظهار عرفی همین باشه که وقتی میگن انما السجود على سبعه اعظم، حالا ما که شرط میدونیم، ما که شرط میدونیم ظاهر شرطه، ولی آقای خویی هم که میگن که واجب است در ضمن سجود وضع مواضع سبعه ولی شرط سجود نیست، که اثرش هم اینجا ظاهر میشد که آقای خویی فرمود اگر بعد از رفع رأس از سجود فهمید وضع مواضع سبعه نکرده، غیر از جبهه بقیه مواضع وضع نشده، محل تدارک این واجب گذشته، چون اگر بخواد تدارک کنه باید یک سجده دیگر به جا بیاره. وضع مواضع سبعه واجب بود در ضمن سجده اولا، در ضمن سجده ثانیه، نه در ضمن سجده ثالثه. اما ما میگفتیم نه، واجب سجود مشروط به وضع مواضع سبع است، و لذا اگر بعد از رفع رأس از سجود ملتفت بشه که وضع بعض مواضع سبع نکرده بوده ما مشکل داشتیم. آقای سیستانی فرمود من در خود سجود از سنت و لاتنقض الفریضه جاری میکنم، میگم شرطیت وضع مواضع سبع سنته، در قرآن که نیومده. سجود فریضه است نه رکن. فریضه نسبتش با رکن عموم منوچه، ممکنه یه چیزی رکن باشه تو قرآن نیومده، دلیل خاص میگه رکنه، مثل تکبیرت الاحرام دلیل خاص میگه نماز باطل میشه اگر سهوا هم ترک بشه، و ممکنه یه چیزی فریضه باشه ولی رکن نباشه، مثل همین سجده واحده تو قرآن اومده، سجود در قرآن اومده اما رکن نیست. ایشون میفرمود از سنت، این شرط وضع مواضع سته سنت است، اخلال سهویه به آن ناقض سجود ولو سجود واحد که فریضه است نیست. خب ما اگر این رو نتونیم قانع بهش بشیم که سجده واحده مصداق از سنت و لاتنقض الفریضه شده که بگیم اخلال به شرایط آن ناقض فریضه نیست، خب مشکل پیدا میکنیم. این فرمایش های سیستانی هم با قطع نظر از اونیست که تو بحث استدلالی گفتن که وضع مواضع سته فریضه است، اون رو نادیده بگیرید، نه، با توجه به نظرات متأخر ایشان که وضع مواضع سبعه رو سنت میدانه نه فریضه، میگن از سنت و لاتنقض الفریضه، ما تطبیق آن را بر سجده واحده تشکیک کردیم. خب ولذا ما مشکل داریم بعد از سجده واحده ملتفت بشه که بعض مواضع سجود رو زمین نبوده. اما آی خوی فرمود اصلا اینو واجبون فی واجب، قابل تدارک نیست، شرط سجود که نیست، واجبون فی واجب. میگیم آی خوی وقتی شد واجبون فی واجب، اینجا که میگید باید ذکر در حال وضع مواضع سبع باشه، باید یه نکته اضافه بگید، باید بگید متفاهم عرفی از امر به ذکر سجود اینه که در سجودی باشد که واجبات دیگر سجود هم، ولی واجبان فی واجبات دیگر سجود هم حفظ بشه، و این بعید نیست، ما این رو بعید نمیدانیم. چرا؟ برای اینکه عرفی نیست که ما بگیم یک آن وضع مواضع سبع بکن در سجود، یک آن دیگه آزادی کامل، این عرفی نیست. پس این عرفی نیست که بگیم واجب وضع مواضع سبع است یک آن در سجود، بقیهش دیگه آزادی، ذکر رو هم در غیر این آن بگی مشکلی نیست، این عرفی نیست. میمونه دو احتمال دیگر. یک احتمال اونیست که صاحب جوار از بعض مشایخ نقل میکنه که بگیم چجور آی سیستانی در اذا سجد فلیتمکن گفتن جمیع آنات سجود باید تمکن و استقرار داشته باشی، بعض مشایخ صاحب جواهر هم که گفتن در جمیع آنات سجود باید وضع مواضع سبع کنی، انما السجود علی سبعت اعظم، گفته ظاهرش اینه. حالا یا ظاهر یا بالاخره مایل به این بوده است این شخص که نامش معلوم نیست، بعض مشایخ صاحب الجواهر ده از سجود علی سبعت اعظم، آن به آن سجود باید وضع مواضع سبع رو زمین باشه، یعنی اگر سکوت هم بکنی حق نداری دستاتو از رو زمین برداری. خب این هم ظهوری نداره دلیل در آن، چون انما سجود علی سبعت اعظم بیشتر از این نمیگه که واجب است در سجود وضع مواضع سبع، اما تا کجا؟ تا کی؟ تا آخر سجود؟ همچه ظهوری نداره. نگید پس چرا آقای سیستانی در ازا سجد فلیت مکن گفت ظاهرش این که در جمعی آنات سجود استقرار معتبر است. خود آقای سیستانی اینجا قائل نشده که در جمعی آنات سجود وضع مواضع سبع معتبر است. لابد ایشون جواب میده که اینجا که لسان این نیست که ازا سجدتم فسجدو علا سبعت اعظم، اینجا که اینجور نیومده. از سجود و علا سبعت اعظم بیان وجوبه، واجب است در سجود وضع مواضع سبعه. فرم میکنه با این تعبیر که ازا سجدتم فسجدو علا سبعت اعظم. یسجد ابن آدم علا رجلیه علا سبعت اعظم، رجلیه و یدیه هر سبت که و ابهام ایه و رکبت ایه. خب اون اونجا هم همینه، اونجا هم همینه، حالا ایشون که سند اون رو اشکال کرد اونجا هم همینه. یسجد یعنی واجب است سجود بر این، اما اینکه در جمیع آنات سجود این معتبر است، ایشون فرمودن ما اینو استفاده نمی‌کنیم. حالا ما که تو اذا سجد فلیت مکن هم این رو استفاده نکردیم، آقای سیستانی اونجا استفاده کرد، اینجا می‌فرمان ظهور نداره، انصافا اینجا ظهور نداره. این اگر شما قصد انتقام جویی ندارید از آقای سیستانی، بپذیرید که از سجود و علا سبعت اعظم ظهور نداره در اینکه جمیع آنات سجود باید وضع مواضع سبع رو زمین باشه، به جوری که اگر یک آن در حال سکوت دستت رو آوردی بالا یا بعض دستت رو آوردی بالا که منافات داشت با وضع الکفین، بگن بطلت صلاتک، چون عمدن این کار رو کردی، این ظهور درش نداره. ولذا منحصر میشه ظاهر در این که وضع مواضع سبع بکن تا ذکر واجب رو در این حال بگی، این ظهور عرفی خطاب. اما ذکر مستحب چطور؟ اون رو ما خیلی نمیتونیم جازم بشیم که در ذکر مستحب هم حتما باید وضع مواضع سبع باشه، ولی اون مبنی بر احتیاطه. اگر قصد استحباب خاص میکنی احتیاطا وضع مواضع سبع بکن، اما در ذکر واجب استظهار عرفی است به نظر ما و ما در این جهت مشکلی نداریم. بله بله بفرمایید. الان شما هر چی بفرمایید مجاهد، چون این لپتاپ خاموش شده تا روشن بشه. شما بفرمایید. ذکر مشروط به سجده، این ذکر در حال سجود است. بله ما استظهارمون از دلیل وضع مواضع سبعه اینه که آنن ما عرفی نیست، آنن ما عرفی نیست. پس چی آنن ما عرفی نیست؟ خب منحصر میشه، حد قدر متعقنش همین میشه دیگه. نه خیلی 21 ثانیه آقا دیگه، شار دیگه، دیگه اشکال نمیتونی بکنی، این نیست. خب خب عرض می شود خدمتتون که از این بحث بگذر. واجب هفتم بنده عرضم اینه، بذارید توضیح بدم دیگه آقا هم اشکال نکنه. نه اجازه بدید، اجازه بدید. اگر گفتیم وضع مواضع سبع شرط سجود کما هو از ظاهر و استظهارمون هم این بود که ذکر سجودم باید در سجود مأمورون به باشه، حق با شماست، خیلی برای ما واضح نیست. اینو در بحث رکوع هم مطرح کردیم که آیا ذکر مستحب رکوع باید در رکوع شرعی باشه یا در رکوع عرفی هم کافی است. ولی خب یک قدم جلوتریم، اگر گفتیم وضع مواضع سبع شرط شرعی سجوده، خب استظهار این که ذکر مستحب سجودم باید در سجود شرعی باشه این واضح تره، ولو ما یک مقدار درش تأمل داریم. اما اونی که میگه واجبون فی واجب مثال خویی، اون دیگه ما نمیفهمیم به چه دلیل میگه ذکر مستحب باید در سجود واجد این واجب که وضع مواضع سبع است باشه. یک آن عرفی نیست. حالا که یک آن عرفی نیست پس قدر متعقل اینه که در تمام ذکر واجب، اما بیشتر از این دلیل میخواد. خب اجازه بفرمایید. نتیجه بحث این شد که وضع مواضع سبع در زمان ذکر واجب لازم هست، در زمان ذکر مستحب احتیاط واجب است، اما در حال سکوت هیچ دلیلی بر وجوبان نداریم و اصل براءت اقتضا میکنه واجب نباشه. بلکه یک روایتی هست، عبدالله ابن الحسن از جدش علی ابن جعفر نقل میکنه در قرب الاسناد، سألتو عن الرجل یکون راکعن او ساجدن فیحکه بعض جسده هل یصلح له ان یرفع یده من رکوعه او سجوده فیحکه. در اثناء سجود بدنش میخاره، جایز هست که دست رو بالا بیاره و بدنش رو بخارونه؟ قال لا بأس اذا شق علی ان یحکه، اذا شق علی لا بأس ان یحکه، اگر سخت است اشکالی ندارد دستش رو بالا بیارد و بدنش رو بخاراند. و صبر الی ان یفرغ افضل، وسائل جلد 6 صفحه 330. انصافا دلالتش تامه دیگه، چون درسته میگه لا بأس اذا شق علی، ولی عرفاً این تعبیر نمیشه مفهومش باشه که و اذا لم یشق علی فهو حرامون، این عرفی نیست. به لحاظ رفعیت از در اثناء سجود، نه رفعیت به لحاظ اخلال به شرطیت ذکر. خب سند عبدالله ابن الحسن هست که توثیق نداره. آیه سیستانی فرمودن که ما یک اشکال دیگه هم داریم به لحاظ دلالت. ایشون میفرماد روایت میگه یرفع یده من سجوده، نه اینکه دستش را در حال سجود بردارد. رفع یده من سجوده یعنی سجودش را رها کند، رفع یده از سجود یعنی سجودش را رها کند، نگو یرفع یده فی سجوده. خب انصافا این عرفی نیست، رفع یده من سجوده اصلا معلوم نیست عرب ها تعبیر کنن، این تعبیر فارسیه. میگن بخوان بگن که از سجود صرف نظر کرد، میگن قام من سجوده، رفع یده من سجوده، یعنی در حال سجود دستش را بالا آورد. تناسبش هم با حق همینه، و الا اگر سجودش ذکر واجب رو گفته خب بلنش، اگه نگفته خب برای چی بلند میشه از سجود؟ جوابش واضحه. این میخواد بگه در حال سجود یا در حال رکوع رفع ید بکنه، یعنی دستانش رو بالا بیاره، ولذا اشکال دلالیشون به نظر ما عرفی نیست. اما مشکل سند این روایت هست. خب یه نکته هم عرض کنم، قرب الاستاد اکثار روایت داره از عبدالله ابن الحسن، ولی شبه اینه که چون میخواسته سند مختصر بشه به امام، او رو اختیار کرد، مثل اینکه وهب ابن وهب ابوالبختری اکذب البریه رو هم بیش از 100 بار در قرب الاستاد ذکر کرده، ممکنه به خاطر اینکه سند نزدیک بشه. حالا هر شبت خدمتتون که راجع به این مطلب هم عرض کنم که اگر سهواً وضع مواضع سبع نکرد در حال ذکر، آی خویی مثل صابر میگه اعاده کنه ذکر رو. چرا؟ برای اینکه شرط سجود، شرط ذکر اینه که در سجود مأمورون به باشد، و این سجود مأمور رو بنبود، پس شرط ذکر را ندارد. آی سیستانی ممکنه بگن نه ما دلیل نداریم بریم. ما اونه که دلیل داریم اینه که استفاده کردیم لازم است در نماز که در زمان ذکر در سجود وضع مواضع سبع داشته باشید، اما این شرط ذکره این روشن نیست. شاید شرط ذکر نباشه، شرط نمازه که در زمان ذکر سجود وضع مواضع سبع داشته باشید روی زمین، نه اینکه شرط ذکر وضع مواضع سبع باشه. اگه شرط ذکر باشه قابل تدارکه، اگه شرط نماز باشه که در زمان ذکر وضع مواضع سبع داشته باشید، یعنی در زمان امتثال امر به صرف الوجود ذکر شما وضع مواضع سبع کنید، ما امتثال کردیم امر به صرف الوجود ذکر را و سهواً این واجب را ترک کردیم، و حدیث لاتعاد مشکل ما رو حل میکنه. خب از این که این فرمایش آی سیستانی رو ما هم تایید میکنیم، ولو احتیاط در اعاده ذکر هست. واجب هفتم اینه که بیش از 4 انگشت موضع سجود از مکان مصلی بالاتر و پایینتر نباشد. دلیلش چیه؟ حالا دلیل بالاتر نباشدش رو بگیم، دلیل پایین تر نباشدش رو بعدن میگیم. دلیل این که بالاتر نباشد، این روایتی است که شیخ از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه. از نهدی، از ابن ابی عمر، از عبدالله ابن سنان قال سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك، یا در بعض نسخه است عن موضع يديك، قدر لبنتين یا قدر لبنتين فلا بأس. خب مفهومش اینه که اگر بیشتر از مقدار خشت که 4 انگشت می شود بود، ففیه بعثون، و ظاهر فیه بعثون اینه که یعنی بعث تحریمی است نه بعث کراهتی. صاحب مدارک گفته اگر سند این روایت تمام بشه ما مشکلی نداریم، این روایت میگه که بیشتر از این روایت میگه کمتر از چهار انگوش یا چهار انگوش یا کمتر از آن مانعی نداره. چرا این تعبیر میکنیم چهار انگوش؟ چون لبن خشت بود. با قول آقای خویی میگن ما در سامر را خشت های زمان عباسین رو اندازه گرفتیم، همین به اندازه چهار انگوش بود. فکر کنم اون ملویه رو ایشون که روبروی حرم این عسکری این هست پیچ میخوره میره بالا که مربوط به قصر خلفای بنالعباس بود، اونو در نظر گرفتن که خشتای اونجا دیدی به اندازه چهار انگوش بود. بله؟ تمام علما هم لبنه رو گفتن اربع اصابع مذمومات. دیگه آدم دیگه شک نباید بکنه در این مطلب. خب صاحب مدارک فرموده که من چه کار کنم، سند این روایت مشکل داره چون سندش مشتمل بر نهدیه، نهدی هم مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، پس سند ضعیفه. حالا که سند ضعیف بود میگیم صاحب مدارک خب بگو که بیشتر از چهار انگشت هم مانعی ندارد موضع سجود مرتفع باشد. ایشون میگه نه، روایت صحیحه داریم آقا، روایت صحیحه میگه باید مستوی باشد موضع سجود با مکان مصلی. صحیحه عبدالله ابن سنان تو وسائل هم هست، ببخشید تو کافی هم هست، تو استبصار و تعذیب هم هست، تو وسائل هم نقل میکنه، عبارت اینه: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن موضع جبهت ساجد ایکون ارفع من مقامه، فقال لا ولیکن مستویا. حالا تو کافی داره ولیکن یکون و مستویا، تو تهذیب و استبصار و وسائل داره ولیکن لیکن مستویا. حالا بعضی هم نقل لا ولیکن مستویا، مهم نیست، باید مساوی باشن. البته مساوی دقیقی که لازم نیست، چون زمینایی که کمی شیب داره مساوی دقی نیست، ولی اینکه مهر کربلا بذاری روی سجده کنی، آقای خویی میگه با این بیان صاحب مدارک دیگه درست نیست، چون موضع سجودت رو مهره، مهرم از مکان تو مرتفع عرفن، ولذا صاحب مدارک با سجده کردن بر تربت امام حسین مشکل داره. و این خلاف سیره قطعی متشرعی است. حالا دیگه نمیدونم زمان ائمه متعارف در سجده ها این بود که مهر میگذاشتن،
لفظ مهر
رو زمین سجده میکرده، این رو حسیر حالا تربت هم باشه، به قول شما یه خاک خیلی کم سطح کم ارتفاعی میگذاشتن رو سجده میکردن، حالا الان مهرا مرتفع شده. حالا به هر حال صاحب مدارک گفته به این باید رجوع کنیم، میگن صاحب مدارک طرفدارم داری؟ میگه آره، ابن جنید رو پیدا کرده که طرفدارشه. خب حالا اجازه بفرمایید راجع به این اشکال سندی صاحب مدارک، آقای خویی فرموده که آقا ما دو تا نهدی داریم که میخوره به طبقه محمد ابن علی ابن محبوب، یکیش هیثم ابن ابی مسروقه. هیثم ابن ابی مسروق هم نجاشی میگه قریب الامر. کشی هم نقل میکنه از عیاشی که عیاشی گفته کان سمعت و اصحابی یز کش عیاشی هم نمی‌کنه از حمدوی، سمعت و اصحابی یز کرونه هما، یعنی هیثم ابن ابی مسروق و پدرش را، یز کرونه هما به خیرن، حالا به خیرن تو بعضی نسخه ها نیست، کلاهما فاضلان. خب یز کرونه هما یعنی از کرونه هما به خیرن دیگه، حالا به خیرن نباشه، ولی یز کرونه هما گفت ذکر خیرت بود از دفاع کردیم که نیست که، یز کرونه هما یعنی ذکر خیر حسابی بود، کلاهما فاضلان. تو کامل و زیارات هم که هست دیگه حرفشو نزنید. نفر دوم عبارت هست از محمد ابن احمد ابن خاقان که اونم نهدی هست، اونم توسط عیاشی توصیف شده، کوفی فقیه ثقتون خیر یا خیر. حالا نجاشی گفته مضطربان، خب باش، و این نمیشه مضطرب ثقه باشه، مضطربان یعنی گاهی از ضعفا نقل میکنه، گاهی از ثقه نقل میکنه، ولی خودش طبق شهادت عیاشی که در کشی نقل میکنه فقیه ثقتون خیر. حالا ابن الغزائری هم میگن گفته که ضعیفون یروی عن ضعفا، کتاب ابن غزائری هم آقای خوی میگه ثابت نیست. پس هر دو شدن ثقه، بلکه بعید نیست که اولی مراد باشه، چون محمد ابن علی ابن محبوب راوی کتاب همون هیثم ابن ابی مسروقه. خب اینجا چند تا مطلب هست باید بگیم. یک، منحصر نیست این طبقه به این دو نفر. آقا حداقل ما دو مورد دیگه پیدا کردیم. یک، ابوالحسن نهدی، اتفاقا راوی کتاب او هم محمد ابن علی ابن محبوبه طبق شهادت نجاشی و شیخ طوسی. نگید آقا خب شاید کنیه همین هیثم ابن ابی مسروق ابوالحسنه، میگیم نه، نجاشی گفته ابو محمد، هیثم ابن ابی مسروق ابو محمد، ابو محمد. اگه میگم ابی محمد ممکن بود بگیم به پدر میخوره، هیثم ابن ابی مسروق ابو محمد قریب الامر، کنیش ابو محمد بود، این کنیش ابو حسنه، ابو الحسنه، اینا دو نفر میشن. و ابو الحسن نهدی توثیق نداره، حتی قریب الامرم راجع به او نگفتن. مورد دیگه هست داوود ابن محمد نهدی، پسر عموی هیثم، که او البته نجاشی گفته کوفی یا ثقه، ما با اون مشکلی نداریم. اما ابوالحسن چی؟ ابوالحسن نهدی او که توثیق نداره، این اشکال اول. راوی کتاب او هم محمد ابن علی ابن محبوبه ها که اینجا نقل کرده. اشکال دوم ابن محبوب عن نهدی دیگه، از هیثم، هیثم نهدی، بله راوی کتاب او هست، راوی کتاب هیثم هست، راوی کتاب ابو حسن نهدی هم هست، راوی کتاب هر دو هست. احتمال میفرمایید داره دیگه. داوود ابن محمد نهدی نگفت که لهو کتابون یرویه محمد ابن علی ابن محبوب، اونو نگفتن، ابو حسن رو گفتن و همین هیثم ابو محمد. اشکال دوم، آقا این قریب الامر، حالا رجال کامل زیاراتو که بگذاریم کنار، خودتون برگشتید، میمونه اون قریب الامر. قریب الامر رو خود شما در اوائل در موسوعه جلد 3 صفحه 224 فرمودید که لم تثبت وثاقت و هیثم ولم یرد فی حقه غیر انه فاضلون. به اون شهادت عیاشی هم گیر داده، میگه خب یز کرونه هما و کلاهما فاضلان، از علمشون تعریف کردن. گفت به سید یزی، یکی گفت اجازه اجتهاد میخوام، دید خب مجتهد که هست، پرسید نظر سیاسی چیه، گفتن از اون بد مشروطه چی هاست، گفت اشهد انه مجتهد فاسق. خب اینم فاضل فاسق چی میدونی، کلاما فاضلان. و قریب الامرم که دلیل بر چیزی نمیشه. امامم تو کتاب طهارت که تقریر بحثشون از صفحه 314 فرمودن آقا قریب منرم یعنی قریب الی مذهب الامامیه، خود این ان لم یدل علی قدحه لا یدل علی وساقته، تازه این ممکنه داله بر قدح باشه، نزدیک به شیعه است، یعنی شیعه نیست دیگه. در کتاب وجیز شیخ بهایی گفته این تعابیر مفید مدح مطلق، یعنی مفید توثیق نیست، یکی از این تعابیر همینه قریب الامر. مدح که کافی نیست، باید توثیق ثابت بشه. ما رجال نجاشی رو بررسی کنیم، 7 مورد داریم قریب الامر، 2 موردش داره قریب الامر فی الحدیث، اون 5 مورد دیگر، 2 مورد از ابن عقده نقل میکنه که فلانون قریب الامر. ابن عقده هم زیدی بوده، زیدی جارودی بوده، میگه که بله موسی بن طلحة القمی قریب الامر ذکر از ذلک ابوالعباس، ابوالعباس ابن عقده است، محمد بن خالد الاشعری قمیون قریب الامر ذکره ابوالعباس. شیخ در فهرست راجب ابن فضال میگه ثقتون کوفیون، فتحی بود دیگه، فتحی المذهب، و کان قریب الامر الی اصحابنا الامامیه القائلین بالاثنا عشر، یعنی قریب الامر المذهب بود. شهید ثانی در یک کتابی هست به نام رعایه صفحه 208 گفته تعبیر قریب الامر یعنی در حد مطلوب نیست، نزدیک به مطلوبه. خب نزدیک به مطلوب که کافی نیست، این هم اشکال دوم که قریب الامر دلیل بر توثیق نیست، که حالا یا قریب الامر للمذهب یا قریب الامر فی الحدیث، یعنی نزدیک هست، یعنی میشه بگی خوبه، یعنی میشه بگه خوبه، یعنی نزدیکه به اینه که آدم بگه خوبه. خب این که شهادت قطعی نیست که، لایبعد نمیانه فتوا، یعنی مزنون است، یعنی به احتمال قوی خوب است. خب این که کافی نیست. ببینیم آیا وجه دیگری برای وساقت این نهدی میشه ذکر یا نه، انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.